من سفر شدن، منو با خودت ببر، من برفتن قانعم، خستنی هرچی که هست تو بخوای من قانعم، منو با خودت ببر، منو با خودت ببر.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
به ساعت سوم برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امروز در این ساعت من گلناز اسفندیاری با برنامه های مجله نیویورک و جهان بیمرز دانش با شما خواهم بود. در مجله نیویورک از جمله نگاهی خواهیم داشت به روابط ایران و آمریکا در سال 2001 میلادی. جهان بیمرز دانش هم به گفتگو با یک اخترشناس ایرانی و یک گیاهشناس آلمانی اختصاص یافته است. ساعت سوم را با مجله نیویورک شروع می‌کنیم. در برنامه امروز بهنام ناطقی از جمله نگاهی دارد به روابط ایران و آمریکا در سالی که گذشت و همچنین فعالیت‌های اعضای شورای ایرانی آمریکایی که برای بهبود روابط میان دو کشور تلاش می‌کنند. در گفتگویی با دکتر هوشنگ امیراحمدی، رئیس این تشکل غیر دولتی در آمریکا.
امروز در مجله نیویورک، بررسی مناسبات ایران و آمریکا در سال 2001 و حاصله کوشش‌هایی که جمعی از اساتید دانشگاه‌ها، صاحبان صنایع و دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی برای پیشبرد برقراری ارتباط میان دو کشور در شورای ایرانی آمریکایی American Iranian Council انجام می‌دهند. در گفتگوی با رئیس این تشکل غیر دولتی آقای دکتر هوشنگ امیراحمدی، انتظارها و امیدها در روابط ایران و آمریکا امروز در مجله نیویورک. همچنین امروز در مجله نیویورک نگاهی به گاسفورد پارک، آخرین فیلم کارگردان کهنه‌کار سینمای متفاوت آمریکا آقای رابرت آلتمن که در سن 77 سالگی مهارت حاصل از 33 سال تجربه در بالاترین سطح خلاقیت حرفه‌ای در سینما را اینک در یک فیلم شیرین و زیبا جمع کرده است. فیلمی درباره قتل مرموز یک اشرافزاده انگلیسی، امروز در مجله نیویورک. فیلم گاسفورد پارک که هفته پیش از پایان سال میلادی در آمریکا افتتاح شد، بلافاصله از سوی مؤسسه فیلم آمریکا American Film Institute و حلقه منتقدان سینمایی نیویورک نیویورک فیلم کریتیک سرکل نامزدی بهترین کارگردانی سینما را در سال 2001 نصیب آقای رابرت آلتمن کرده است. این فیلم برای آقای آلتمن به عنوان کارگردان چالش بزرگی بود، زیرا 30 بازیگر عمده بین‌المللی رو که همه اونها چهره های شناخته شده در سینمای جهان هستند در این فیلم در کنار هم هدایت می کند. هنرپیشگان برجسته‌ای مثل آقای آلن بیتس، آقای دریک جکوبی، خانم مگی اسمیت و دیگران که هر کدام در اوج خلاقیت خود با استفاده از ظرافت های حرفه‌ای بازیگری شخصیت های فیلم را برای تماشاگر جذاب و تماشایی می کنند و فیلم را سرگرم کننده نگه می دارند. حتی وقتی تماشاگر نمیتواند همه کش و قوس های داستان فیلم رو به راحتی از خلال دیالوگ ها متوجه شود.
Mr. Weissman, yes. Tell us about the film we're going to make.
It's a detective story. Murder in the middle of the night, a lot of guests for the weekend, everyone's a suspect.
And who turns out to have done it?
Oh, I couldn't tell you that. It would spoil it for you.
It would never let me see it.
آقای رابرت آلتمن در اوایل دهه 1970 با داستان‌های مبهم، شخصیت‌های پیچیده و غیر قابل پیش‌بینی و صحنه‌های خیره‌کننده از زندگی خصوصی شخصیت‌های خود به عنوان فیلمسازی بدعتگرا مطرح شد. با فیلم‌هایی مثل مکیب و میسز میلر یا فیلم مش یا فیلم نشویل به تدریج که فیلم‌های آقای آلتمن احترام بیشتری برای او در میان منتقدان سینما و اساتید دانشگاه‌های سینمایی برمی‌انگیختند، هالیوود از شکست اقتصادی بعضی از آنها دلزده می‌شد و همین شد که آقای آلتمن مدت‌ها در دهه 80 به ناچار به پروژه‌های کوچکتر و سینمای مستقل از هالیوود روی کرد. ولی 10 سال پیش در سن 67 سالگی آقای آلتمن با صلابت بیشتری به سینمای حرفه‌ای مراجعت کرد و فیلم‌های ساخت که منتقدان و تماشاگران رو به یکسان راضی می‌کرد. فیلم‌های موفقی مثل The Player بازیگر یا فیلم Short Cuts یا فیلم پرتاپورته یا لباس حاضری. بچه مشترک فیلم‌های آقای آلتمن اغلب در این است که داستان‌های آنها رو نمی‌توان در چند کلمه خلاصه کرد. و در بعضی از مواقع داستان خاصی هم ندارند، مثل فیلم پرتاپورته یا لباس حاضری که درباره جهان مد پاریس بود، یا فیلم شورت کاتس که از داستان‌های کوتاه آقای ریموند کارور تشکیل شده بود. فیلم جدید آقای آلتمن، گاسفورد پارک، به خاطر اینکه یک فیلم جنایی به سبک داستان‌های آگاتا کریستی است، برخلاف فیلم‌های قبلی به یک چارچوب مشخص قصه‌ای پایبند مانده. داستان فیلم گاسفورد پارک در یک کاخ ییلاقی اشرافی در انگلستان اتفاق می افتد. نیمی از شخصیت‌های فیلم مهمانان اشرافی این مهمانی هستند و نیمی دیگر مستخدمان آنها، و زمان به یک اندازه در فیلم بین مهمانان و مستخدمان تقسیم شده و از این نظر فرصتی برای آقای آلتمن فراهم آمده که به نمایش اختلافات طبقاتی و تعصبات طبقاتی در انگلستان آن روز بپردازد که هم آفریننده صحنه‌های کمیک برای تماشاگران امروزی است و هم یک بعد دیگر از برخورد و توطئه در فیلمی به وجود می‌آورد که برخلاف فیلم‌های جنایی مشابه داستان آن آخر ندارد، یعنی بالاخره معلوم نمی‌شود قاتل کیست. دوربین آقای آلتمن با کنجکاوی و علاقه به جزئیات در راهروها، تالارها، زیرزمین و پلکانهای این کاخ ییلاقی میچرخد، ولی تماشاگرانی که بخواهند از این کاخ با شکوه ییلاقی در انگلستان دیدن کنند نومید میشوند، زیرا کاخی که در فیلم نشان داده میشود با همه جزئیات وسواس‌آمیز از میز و صندلی و پرده‌ها و فرش‌ها گرفته تا سرویس غذاخوری و نقره‌آلات حاصل زحمات طراح صحنه فیلم آقای استیون آلتمن، پسر کارگردان فیلم آقای رابرت آلتمن است. خود آقای آلتمن معتقد است که فیلم‌های او به درستی توسط تماشاگران درک نمی‌شوند، زیرا مردم عادت دارند که هر فیلم را فقط یک بار در سینما ببینند، در حالی که آقای آلتمن معتقد است که تماشای بعضی از فیلم‌ها برای یک بار برای درک همه جنبه‌های اون و لذت بردن از همه جزئیات اون کافی نیست. از این نظر او فیلم‌های خود را به قطعات موسیقی تشبیه می‌کند که با شنیدن مکرر معنا و مفهوم بیشتری پیدا می‌کنند. یکی از شگفت‌های کار آقای آلتمن که در بعضی از فیلم‌های اولیه او هم شاهد آن بودیم، ضبط صدای صحنه به صورت طبیعت‌گرایانه است. مانند زندگی طبیعی معمولاً گفتگوها در هم ادغام می‌شوند و توأمان شنیده می‌شوند. آقای آلتمن بازیگران خود را وامی دارد که از دویدن در صدای یکدیگر اجتناب نکنند و طوری دیالوگ‌های خود را بگویند که گویی به طور طبیعی در یک میهمانی حرف می‌زنند، و اگر هم دیالوگی را خراب کردند خودشون به طور فی‌البداهه اون رو اصلاح کنند، همانطور که در زندگی طبیعی اشخاص حرف‌های خود را عیناً یا به عبارت دیگر تکرار می‌کنند.
Believable action. I don't want to wait 2 weeks in line. If the lines get screwed up and bundled up, fight your way out of it.
صدای آقای رابرت آلتمن را می‌شنویم در حال کارگردانی صحنه ضیافت شام، یکی از صحنه‌های کلیدی فیلم گاسفورد پارک، که در اون آقای آلتمن به هنرپیشه‌ها توصیه می‌کرد طبیعی بازی کنند و اگه اشتباهی کردن راهی برای تصحیح خود بیابند، گویی در یک مهمانی شام واقعی نشستند. جذابیت این فیلم در ظرافت و شکوه دکورها و بازی خیره کننده هنرپیشه‌های مشهور اون نیست. از این نظر این فیلم در واقع چیزی بیش از یک اثر جنایی خوش دست به سبک سریال مردر میستری در تلویزیون بی بی سی دارد. وقتی در روابط پیچیده‌ای که میان شخصیت‌های فیلم، اهم از اشرافزادگان و خدمتکاران دقیق بشویم، می‌بینیم که این فیلم در هر لحظه آگاهانه میکوشد چارچوب شناخته شده یک داستان جنایی یا مردر میستری را واژگون کند و به روایتی از طمعکاری و حقبازی انسانی تبدیل بشود که به یک اندازه در میان اشراف و طبقات بالا و خدمتکاران و طبقات پایین رواج دارد. از این نظر این فیلم به نوعی انگاره هایی که در یک سریال مشهور تلویزیونی انگلیسی به نام طبقه بالا طبقه پایین Upstairs Downstairs مطرح شده بود در هم می شکند. در اون سریال که صحنه های اون شبیه این فیلم بود، زندگی اشراف انگلستان با زیر دستان اونها نمایش داده می شد. افراد طبقه بالا با اینکه ژست های فخر فروشانه داشتند، نسبت به طبقه زیر دست خود در باطن مهربان و نیکوکار نشان داده می شدند. در جهانی که آقای آلتمن ولی تصویر می کند، بالا دست و پایین دست به یک اندازه در انحطاط اخلاقی و طمع‌کاری شخصی غرق هستند. جنبه جالب توجه دیگر فیلم ارتباطی است که میان جامعه اشرافی انگلستان در دهه 1930 و سینمای هالیوود در این فیلم به نمایش گذاشته شده. یکی از شخصیت‌های فیلم یک تایکنده هالیوودی است که اشراف سیر انگلیسی رو خیره می‌کند. در واقع در این فیلم آقای آلتمن دو جهان فانتزی، یعنی زندگی اشراف انگلیسی و سینمای هالیوود رو کنار هم می‌چیند. فیلم گاسفورد پارک، آخرین اثر کارگردان کهنه‌کار هالیوود آقای رابرت آلتمن، یک داستان جنایی را به یک فیلم انتقاد اجتماعی تبدیل کرده و تماشاگر را به خاطر تصویری که از اجتماع نشان می‌دهد بیشتر از داستان جنایی که تعریف می‌کند به فکر وامی دارد. امروز در مجله نیویورک بررسی مناسبات ایران و آمریکا در سال 2001 به حاصل کوشش‌هایی که جمعی از اساتید دانشگاه‌ها، صاحبان صنایع و دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی برای پیشبرد برقراری ارتباط میان دو کشور در شورای ایرانی آمریکایی American Iranian Council انجام می‌دهند. در گفتگوی با رئیس این تشکل غیر دولتی آقای هوشنگ امیراحمدی، انتظارها و امیدها در روابط ایران و آمریکا امروز در مجله نیویورک. آقای دکتر هوشنگ امیراحمدی، استاد اقتصاد بین‌الملل در دانشگاه راتگرز نیوجرسی و رئیس شورای ایرانی آمریکایی American Iranian Council، متشکل از دیپلمات‌های سابق ایران و آمریکا، اساتید دانشگاه‌ها و صاحبان صنایع که برای برقراری ارتباط میان ایران و آمریکا تلاش می‌کنند، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اظهار داشت که سال 2001 در روابط ایران و آمریکا با انتظارات بسیار اما دستاوردهای اندک شروع شد.
سال 2001 رو ما وقتی برای رابطه ایران آمریکا شروع کردیم که انتظارات زیادی حداقل دولت جمهوری اسلامی از دولت جدید آقای بوش داشت، برای مخصوصا لغو بخشی از تحریم‌ها، چرا که بخشی از سران دولت آقای بوش من جمله آقای چینی و وزیر امور خارجه کالین پول، هر دو در گذشته، مخصوصا آقای چینی در گذشته، بر علیه تحریم ها صحبت کرده بود و حتی شخصی به نام ریچارد هاس که بعدها به عنوان شخص اول رابطه ایران امریکا در وزارت امور خارجه امریکا منصوب به قرار بود که این سیاست رو بازبینی کنه، در گذشته به طور خیلی وسیع بر علیه تحریم ها نوشته بود. بنابراین دولت جمهوری اسلامی انتظار داشت که دولت بوش این تحریم ها رو، حداقل بخشی از تحریم ها رو بشکنه و راه رو برای یک مذاکره سالم در یک محیط عادی تری فراهم بکنه. خب این متاسفانه نه تنها این اتفاق نیفتاد اون موقع، که باید عرض کنم برعکس، یکی این که دولت بوش تجدید نظر روی سیاست ایران رو هرچی بیشتر به تعویق انداخت و در واقع ایران رو به عنوان اولویت اول از دور خارج کرد. ولی فکر میکنم که در این حال دولت بوش دنبال یک فرصتی بود حتی قبل از 11 سپتامبر که مسئله رابطه با ایران رو در دستور کار قرار بده و سعی بکنه با یک بازبینی خیلی وسیع و با یک دید عام‌تری به این رابطه نگاه کنه، که البته فرصت با واقعه تراژدی 11 سپتامبر به پایان رسید و شخص آقای ریچارد هاس رو مأمور افغانستان کردند و بنابراین یک وقفه کوتاه مدتی در این تجدید نظر روی رابطه ایران آمریکا افتاد.
مانند سایر جنبه‌های سیاست و اقتصاد در سال 2001، روابط آمریکا و جمهوری اسلامی هم در پیامد حملات تروریستی روز 11 سپتامبر به نیویورک و پنتاگون دستخوش تحول جدی شد. آقای دکتر هوشنگ امیراحمدی در بررسی تحول روابط ایران و آمریکا در سال گذشته میگوید فاجعه تروریستی 11 سپتامبر به همکاری‌های بی‌سابقه‌ای میان آمریکا و جمهوری اسلامی انجامید.
11 سپتامبر خود عاملی عملی شد، اگر نه نظری، که بین ایران و آمریکا یک سری نزدیکی‌ها ایجاد بشه. اولا خب دولت ایران از همون اول با حسن نیت و بدون هیچ گونه دغل‌بازی مشخصی و یا طمع خاصی وارد این میدون شد، هم محکوم کرد این عمل تروریستی رو و هم پیشنهاد همکاری‌های مشخص به اصطلاح مبادله اطلاعات، بستن مرزهای خودش و مذاکرات مشخص روی آینده افغانستان کرد که در عمل نیست و تمام این صحبت‌هایی رو که در چند تا جلسه در ژنو در جاهای دیگه بین دو کشور برگزار شد و من جمله در نیویورک بین آقای پال و آقای خرازی اتفاق افتاد، در واقع قولهایی رو که در این مذاکرات داده بود و به خوبی عمل کرد. در این مقطع به نظر اینجور میرسه که دولت امریکا به مقدار زیادی حداقل از عمل کرده دولت ایران در رابطه با 11 سپتامبر بسیار خوشنوده و در فرصت‌های مختلف سران حکومت تشکر کردن یا حداقل اعتراف کردن به عملکرد مثبت ایران.
بررسی تحولات در روابط ایران آمریکا و چشمانداز آینده موضوع کنفرانسی بود که شورای ایرانی آمریکایی American Iranian Council در پایان سال گذشته در نیویورک تشکیل داد. این جلسه با سخنرانی آقای هادی نژاد حسینیان نماینده دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل شروع شد که یادآوری کرد واکنش دولت جمهوری اسلامی نسبت به حادثه 11 سپتامبر و پیامد آن بازتاب خطوط اصلی سیاست جمهوری اسلامی بود. آقای نژاد حسینیان گفت:
ایران did not seek to benefit from the difficult situation which the United States was in after 11 September. Iran's reaction to those tragic attacks was not usual politics, but one
این صدای آقای هادی نژاد حسینیان بود در جلسه ویژه‌ای که ماه گذشته برای بررسی چشمانداز روابط میان ایران و آمریکا در نیویورک ترتیب یافته بود. سخنانان این جلسه هم از سیاستمدار، محقق و روزنامه‌نگار بر این نکته تاکید داشتند که زمان تجدید نظر جدی در طرز برخورد دو کشور با یکدیگر فراهم آمده است. یکی از نخستین گام‌ها در راه تنش‌زدایی میان ایران و آمریکا هنگامی برداشته شد که خانم مدلن آلبرایت وزیر امور خارجه وقت طی یک سخنرانی در کنفرانس شورای ایرانی آمریکایی تحریم‌های آمریکا علیه واردات فرش و خاربار از ایران را لغو کرد و صدور دارو و مصنوعات دیگر آمریکا به ایران را آزاد ساخت. ضیافت شام شورای ایرانی آمریکایی به افتخار خانم مدلن آلبرایت وزیر امور خارجه سابق آمریکا در پایان سال 2001 فرصتی فراهم کرد که تحولات رابطه بین دو کشور از هنگام لغو این تحریم‌ها تا کنون مورد بررسی قرار بگیرد. خانم آلبرایت در سخنرانی که در این ضیافت شام ایراد کرد به عنوان یک صاحب نظر آمریکایی پیشنهاد کرد که ایران و آمریکا قبل از مذاکرات و رسیدن به تفاهم رابطه دیپلماتیک میان خودشون رو از سر بگیرند. خانم آلبرایت گفت برای این کار دو کشور نیازی به رسیدن به تفاهم کامل ندارند.
Let me suggest that our two governments might also consider a step, and that would be to establish formal diplomatic relations. These need not be particularly warm, nor must they begin at the ambassadorial level.
خانم آلبرایت گفت جمهوری اسلامی باید بپذیرد که آمریکا از حمایت خود از اسرائیل دست بر نخواهد داشت و آمریکا هم باید بپذیرد که جمهوری اسلامی به حمایت خود از خواسته های مردم فلسطین ادامه می دهد، ولی موارد توافق و همکاری بسیاری میان دو کشور وجود دارد. خانم آلبرایت در سخنرانی خود تأکید کرد که پیش از هر نوع رابطه و مذاکره‌ای دو کشور ایران و آمریکا باید بر سر نکاتی چند به توافق برسند که از جمله آنها دست یافتن به تعریف مشخصی از تروریسم است. خانم آلبرایت گفت وقتی شهروندان غیر مسلح و بی‌دفاع هدف حملات خونین قرار گیرند، این کار در هر کجا و به هر منظوری که انجام گیرد تروریسم است و باید محکوم شناخته شود. یک تشکل غیر دولتی و غیر انتفاعی در آمریکا، شورای ایرانی آمریکایی American Iranian Council، که برای برقراری گفتگو و ایجاد رابطه بین آمریکا و جمهوری اسلامی تلاش می‌کند، از وزیر امور خارجه سابق آمریکا خانم آلبرایت به سبب برداشتن نخستین گام‌ها در راه حذف تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه کالاهای صادراتی ایران تجلیل به عمل آورد. آقای هوشنگ امیراحمدی در تحلیلی که در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره سخنان خانم آلبرایت ارائه داد، یکی از نکات مهم اون رو تاکید بر لزوم مذاکره با همه جناح‌های هیئت حاکمه جمهوری اسلامی و به خصوص جناحی دانست که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئول سیاست خارجی ایران است. آقای هوشنگ امیراحمدی گفت
یکی از مشکلات سیاست امریکا در قبال ایران این بود که بین دو جناح اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب تفاوت قائل شده و هدفش بیشتر نزدیکی با اصلاح طلبا بود، که این باعث شد غیر اصلاح طلبا در مقابل این حرکت قرار بگیرن یا حداقل نظر مثبتی به خواست‌ها و پیشنهادهای امریکا ندن. و در صحبت خانم آلبرایت هم همونجوری توجه میکنید، اینجا دیگه بحث از اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب نیست، بلکه با به اصطلاح اتوریتی های قانون اساسی میخواد حرف بزنه، یعنی کانستیتوشنال اتوریتی که اعتقاد دارم منظور شخص آقای خامنه ای هست گرچه اسمتش نبرده.
در این کنفرانس آقای سناتور آرلن سپکتر، جمهوری خواه از پنسیلوانیا، درباره لزوم درک بیشتر میان دولت مردان ایرانی و آمریکایی سخنرانی کرد.
I do agree totally with the ambassador's statement that Iran is an important country. 70
million people in a critical spot. آقای سناتور آلن سپکتر که ماه گذشته در یک شام خصوصی در کاخ کنگره آمریکا از آقای هادی نژاد حسینیان، نماینده دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل و جمعی از قانونگذاران آمریکایی پذیرایی کرده بود، در سخنرانی خود به موارد اختلاف میان آمریکا و ایران اشاره کرد. در کنفرانسی که شورای ایرانی آمریکایی برای بررسی روابط ایران آمریکا ترتیب داده بود، آقای تامس پکرینگ، معاون سابق وزارت امور خارجه آمریکا، برنامه‌ای برای تنش زدایی و آغاز رابطه دیپلماتیک بین ایران و آمریکا پیشنهاد کرد که مبنای اون درک و احترام متقابل بود. آقای پکرینگ گفت که آمریکا همواره اصرار ورزیده است که اگر گفتگوی میان دو کشور صورت می‌گیرد، این گفتگو علنی باشد و مفاد آن اعلام شود.
With the changing circumstances following September 11, it is clear now that we see new opportunities for opening the door further on US-Iranian relations.
آقای تامس پکرینگ هم مانند رئیس سابق خود خانم آلبرایت معتقد بود که آمریکا و جمهوری اسلامی برای برقراری رابطه دیپلماتیک نیازی به توافق بر سر همه اختلافات ندارد. سخنان دیگر این جلسه آقای ریچارد مرفی، دستیار اسبق وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک و آسیای جنوب شرقی و همچنین سفیر اسبق آمریکا در سوریه، عربستان سعودی و فیلیپین بود. آقای مرفی در سخنرانی خود به مقایسه رابطه آمریکا با ایران و رابطه آمریکا با عراق پرداخت و بر لزوم تمیز میان آن دو در سیاست خارجی آمریکا تاکید ورزید. آقای ریچارد مرفی گفت یکی از موارد اختلاف بین آمریکا و ایران حضور نیروهای آمریکایی در منطقه است که برای جلوگیری از تهاجم نیروهای نظامی خلیج فارس به یکدیگر به این منطقه اعزام شدند. آقای مرفی گفت ما باید توجه داشته باشیم که امروز ممکن است حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس خود یکی از عوامل ایجاد بی‌ثباتی باشد. آقای ریچارد مرفی گفت تفاهم میان آمریکا و ایران همانقدر که به تغییر طرز برخورد آمریکا نسبت به ایران بستگی دارد، به تغییر در طرز برخورد ایران هم بستگی دارد. دیگر این کنفرانس آقای یوسف ابراهیم، نویسنده و تحلیلگر روزنامه‌های نیویورک تایمز و وال استریت جورنال بود. که هم در دوران انقلاب و هم در دوران جنگ 8 ساله با عراق و هم در دوره جنگ خلیج فارس گزارش های مربوط به منطقه رو برای روزنامه های نیویورک تایمز و واسطه جورنال تهیه میکرد. آقای یوسف ابراهیم که در حال حاضر یک کارشناس ارتباطات در خدمت شرکت های نفتی است در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت آقای یوسف ابراهیم گفت این فرصتی است که به نظر من مدتی است در حال فراهم شدن است و حتی در زمان جنگ خلیج فارس در موضعی که ایران نسبت به این جنگ اتخاذ کرد فصل دیگری از همین فرصت را میشد دید و طرز برخورد ایران با آمریکا در اون جنگ هم مثبت بود. آقای یوسف ابراهیم گفت من فکر میکنم که تمام شدن جنگ داخلی در لبنان و تغییر ارتباط ایران با حزب الله هم بخشی از این فرصت هست برای نزدیکی آمریکا و ایران و افسود که به طور کلی باید گفت که فرصت برای مذاکره و تنش زدایی بین دو کشور فراهم آمده است. آقای یوسف ابراهیم در مصاحبه با رادیو آزادی اظهار داشت که تنش زدایی میان ایران و آمریکا کار آسانی نخواهد بود ولی داشتن گفتگو با ایران با آمریکا امکان میدهد که اون دسته از رفتارهای ایران رو که با آنها موافق نیست تغییر بدهد.
Because the idea of a dialogue with Iran anyway gives us the chance to change Iranian behavior that we are in disagreement with.
صدای آقای یوسف ابراهیم را میشنیدیم، خبرنگار سابق روزنامه‌های نیویورک تایمز و وال استریت جورنال در خلیج فارس که انقلاب اسلامی در ایران و جنگ خلیج فارس رو برای این روزنامه‌ها از مقر خود در بحرین پوشش خبری میداد. آقای هوشنگ امیراحمدی با استوب کنفرانس بررسی روابط ایران و آمریکا و ضیافت شام تجلیل از خانم مادلن آلبرایت رو در ایران و هم در آمریکا مثبت توصیف کرد.
جلسه باستابای بسیار مثبت به خوبی داشت. من میخوام الان روی طرف ایران تکیه کنم. چند تا اتفاق خوب افتاده بعد از این جلسه. یک، سخنرانی خانم آلبرایت به طور کامل در روزنامه نوروز ایران به فارسی چاپ شده. دو، سخنرانی آقای تام پیکرینگ هم ترجمه فارسی شده و در روزنامه حیات نو به چاپ رسید. متعاقب سخنرانی خانم آلبرایت، آقای آهنی معاونت امریکا و اروپای وزارت امور خارجه یک اظهار نظر بسیار مثبتی در رابطه با این سخنرانی کرده و اون رو مثبت ارزیابی کرد. در همون موقع آقای عباس ملکی که در واقع از دوستان نزدیک آقای ولایتی که نزدیک به آقای خامنه‌ای هست و ایشون معاون وزارت امور خارجه بود هم در یک اظهار نظری با روزنامه USA Today این سخنرانی رو مثبت و جالب توجه ارزیابی کرد و نظراتی رو که در اونجا مطرح شده رو قابل مطالعه دونست و بالاخره آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه روز بعد از سخنرانی اشاره میکنه به خانم آلبرایت به صحبتاش و سخنرانی ایشون رو در واقع به عنوان یک حرکت مثبت می‌بینه و اعتقاد داره که این سخنرانی به معنای اینه که امریکا معترفه که باید با ایران به نحو دیگری و با احترام بیشتری برخورد بکنه. این در واقع به یک شکلی هر سه جناح درون حکومت در مورد این سخنرانی خانم آلبرایت و جلسه شورای امریکایان ایرانیان اظهار نظرهای بسیار مثبت کردند. در این کشور هم در روزنامه‌های مختلف من جمله رویترز، USA Today و نیوزدی و چند تا روزنامه دیگه که متأسفانه هنوز همه رو جمع نکردیم این جلسه رو، خبر جلسه و صحبت‌هایی رو که در جلسه شده بود رو مطرح کردند، چاپ کردند. به هر حال من فکر می‌کنم که جلسه شورا در 13 دسامبر جلسه بسیار پرباری بوده و به نظر من میتونه یک نقطه عطفی در تاریخ رابطه ایران و امریکا بشه. میگم میتونه برای اینکه ما هنوز کار زیادی در پیش داریم و من فکر کنم باید دستاوردهای این جلسه رو به طور استراتژیک تنظیم و هرچه بیشتر درون به اصطلاح دو تا کشور مخصوصا بخش تصمیم گیرنده هاشون ببریم که ما در آینده نزدیک انتظار داریم این کار رو انجام بدیم و هم اکنون ما داریم سعی میکنیم دولت امریکا و وزارت امور خارجه امریکا رو از جزئیات اتفاقی که در 17 دسامبر افتاده رو باخبر کنیم که خوشبختانه این کار داره انجام میشه و من فکر میکنم که هم اکنون نظر اونها رو به مقدار زیادی حداقل به اتفاقی در 17 دسامبر افتاده رو جلب کردیم.
صدای آقای هوشنگ امیراحمدی جدیدی را می شنیدیم. استاد دانشگاه راتگرز نیوجرسی و رئیس شورای ایرانی آمریکایی American Iranian Council که درباره روابط ایران و آمریکا و بازتاب‌های جلسه صحبت می‌کرد که این شورا ماه گذشته برای بررسی تحولات در رابطه دو کشور تشکیل داده بود. وعده ما شنبه